تو به من تخصص درد، چون واقعا رشته من هم صرفا در واقع درد نیست، یک سری مسائل دیگه هم هست در واقع، به همین ترتیب رشته های در واقع دیگه هم. اصولا هر میشه گفتش تقریبا تمام رشته های پزشکی همراه با شرایط دردناک هستن.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. در جامعه و میان مردم دکتر صاحب یک برداشت و ذهنیتی است که درد حاد اونمو دردهای شدید و پر سر و صدا میشناسن و دردهای مزمن دردهای مبهم و گنگ و مرده درد به تعبیر بازی ها میگن این یک مرده درد داره، ماه هاست سال هاست می تو یک درد داره. آیا این برداشت و ذهنیت در میان مردم درست است؟
تا حدی صحیح هست. تو معمولا دردی که حاد هستش یک درد به اصطلاح تیز هستش یا شارپ پین بهش میگن.
بله،
دردهایی که میوند به سمت ازبان و مزمن شدن دردهایی هستن که همراه با حالت گزگز مومور و اینها هستن و اون مسئله شدت هایی تو نه، ما خیلی وقتا مریضایی میبینیم که دچار مثلا یک زانو و واقعا به عنوان یک درد مزمن مثلا زانو درد یا سردرد مثلا، حالا ما طبقه بندی کنیم اسمش رو بزنیم میگرن، حالا که فوق العاده در واقع اینا دردناک. یکی از خصوصیات دردهای مزمن هم این هستش که در واقع حالت زیاد شونده و کم شونده دارن، یعنی گاهی اوقات مریض خوب است براش قابل تحمل، گاهی اوقات هم فوق العاده دردناک میشه.
خب دکتر صاحب، با این درد شدید و حاد یا کمتر حاد یا کمتر شدید چیکار باید کرد؟
بله، البته من در واقع در مورد دردها ممکنه فرد دچار گلوکوم در واقع بشه، فکر کنم آب سیاه میگه.
بله،
خب این در واقع در رشته کاری بنده نیست، ولی این نکته این مهم هستش که اگر فرد دچار فرزن درد چشم میشه، اگر که این درد رو در واقع درمان نکنه، اجازه بدین من این در واقع چیزی مطلبی هستش که یکی از همکارای چشم پزشک گفته.
بله،
که جد بدون اطلاع از اون منظری که بنده به نسبت به درد دارم اینو ایشون گفتش، که گفتش که ها این درد حتما باید درمان بشه، اگر درمان نشه دردی که درمان نشه خوب نشه در همون مرحله حاد میمونه، یا دردی که بمونه میمونه. و این خیلی در واقع یک جمله‌ای هستش که در ذهن افراد باشه. به هر حال بنده رشته هم در واقع خیلی مرتبط با خیلی از مسائل درد حاد نیست، ولی به هر حال در اون فیلد کاری خودشون فرد به پزشک متخصص رشته خودش در واقع مراجعه باید بکنه. اون چیزی که در واقع من در مورد درد حاد میخوام خدمتتون بگم بیشتر اون هستش که مرتبط با رشته خودم هست.
بله،
و اون دردهایی هستن که معمولا از آسیب‌های جزئی که به سیستم اسکلتی عضلانی ایجاد میشه در این سیستم در واقع فرد ایجاد میشه. مثلا فردی هستش که خب در یک حرکت ورزشی دچار یک کشیدگی خفیف مثلا مچ پا میشه، یا حالات مشابه دیگه‌ای که خب ما در این مورد یک فرمولی برای درمان درد حاد داریم که خب این درد در واقع خوب بشه و به سمت درد مزمن نه. ولی یک چند تا در واقع اصول ساده من حالا هم تمایل دارم که بگم خدمت شنوندگان گرامی.
بله،
یکیش هستش این هستش که اندامی که دچار درد حاد شده، منظور بیشتر دست و پا هست و ناحیه کمر و گردن، باید اونو بی حرکت در واقع فرد نگه داره. و این حالا ما درد انشالله وقت بشه در مورد درد مزمن هم خواهیم گفت، یک مقدار متفاوت است. پس یک بی حرکتی هست. دومندش این هستش که میتونه فرد از حالا از اون مودالیتی گرما احتمالاً بهتر از اون مودالیتی سرما هست، کولد پک یا همون از یخ اینا استفاده کنه روی ناحیه چی آسیب دیده. این منطقه یک مسئله دیگه از الیویشن هست، این هستش که اون منطقه آسیب دیده میتونه یکم بالاتر نگه داره، هم جریان خون اینا داشته باشه و تا اون حالت درد اینا به. یک مسئله دیگه هم هستش که کامپرشن هستش.
بله،
که میتونه در واقع اون منطقه آسیب دیده رو با یک باند کشی یا حالا مثلا اگه که شکسته باشه، خب همون هست در واقع، این حالت بی حرکت سازی همه با یک فشار ملایم هم در واقع باشه. و یک مسئله مهم هستش آقای دکتر، چون یک مقدار در این مورد خب صحبت هستش و اینها، دارو درمانی هست. من اینو واقعا به عنوان حالا ختم کلام این جلسه بگم خدمت شنوندگان که در مورد دردهات واقعا باید دارو مصرف بشه.
بله،
این بحث به نظر من غیر منطقی که داروها نمیدونم فایده ندارن، بی اثر، ماده شیمیایی هستن، اینه واقعا اینو خب یه مقدار واقعا باید تعدیل بشه. در مورد دردهات دارو درمانی مطمئنا باید انجام بشه، ممکنه که دارو درمانهای دیگه‌ای باشه، ممکنه درمان جراحی لازم باشه، حتما باید انجام بشه، در این مورد اصلا شکی نیست، تا این دردهات به صورت ازمان خودشو نشون نده و تبدیل به اون موزلی که خدمتتون گفتم به عنوان درد مزمن نشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. خب بحث برای جلسه بعد میگذاریم. دکتر صاحب با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. از جمله مواردی که ما بهش نیاز داریم، موادی مثل منیزیم و زینک و کلسیوم هستش. مکمل‌هایی وجود دارند در داروخانه که این مواد رو با همدیگه دارند. یعنی هم کلسیوم دارن، هم زینک دارن، هم منیزیم دارن. اگر شما به هر سه این مواد با هم نیاز دارید، به راحتی میتونید از این نوع مکمل‌ها استفاده کنید که در واقع باعث بشه که همزمان هر سه اونها رو به دست بیارید. اما اگر فقط به یکی از اونها احتیاج دارید، از فرم ترکیبیش استفاده نکنید. هر یک از اینها به تنهایی در دسترس هستند. شما هم میتونید منیزیم رو که به صورت ساشه های دایرکت تهیه شدن استفاده بکنید که در واقع به راحتی مستقیما روی زبان ریخته میشن و از سطح زبان جذب میشن. اگر بهتون توصیه شده فقط از منیزیم استفاده بکنید، میتونید از این ساشه ها استفاده کنید. روی رو ما برای بسیاری موارد در بدنمون نیاز داریم، هم برای سلامت استخوان ها، هم برای رشد، هم برای سلامت ناخن و مو به زینک احتیاج داریم. ولی یادمون باشه که مصرف بی‌رویه روی هم میتونه مسمومیت فلزی در بدن ما ایجاد بکنه. پس اول میزان نیازمون رو مشخص بکنیم و بعد اگر اون رو از طریق غذاهای معمول دریافت نمی کنیم، از مکمل‌های روی استفاده کنیم. مکمل‌های روی هم انواع مختلف دارن. ما مکمل‌های روی رو به شکل کاملا ساده داریم، یعنی فقط حاوی سولفات روی هستند، یا اینکه روی رو به همراه بقیه موادی که ممکن هست در بدن ما نیاز باشه. در این موارد ممکن هستش که شما کلمه پلاس رو همراه روی بشنوید. بعضن هم روی رو با ویتامین C همراه میکنن تا جذب اون رو بالا ببرن. اما روی رو شما میتونید با مصرف تخم مرغ، آجیل، غذاهای دریایی، جگر و گوشت قرمز هم به دست بیارید. اگر با تمام اینها روی شما تأمین نشده و شما نیاز دارید از مکمل استفاده کنید، حتما با داروساز در داروخانه مشورت کنید، مواد غذایی خودتون رو براش بشمرید تا او برای شما تعیین کنه که به کدام میزان از روی و کدام نوع رویی که به صورت مکمل تهیه شده نیاز دارید. روی از جمله موادی هست که در بسیاری از مکمل‌ها وجود داره و ممکن هستش که شما با نام‌های مختلفی که مکمل تهیه کردین در چند مکمل دارین از روی استفاده میکنین. حتما مواد تشکیل دهنده مکمل رو که مصرف میکنید بخونید و میزان روی موجود در اونها رو با همدیگه جمع بزنید تا از مصرف بیش از اندازه روی در واقع پیشگیری بکنید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. محفل انس با قرآن با حضور قاریان بین المللی افغانستانی و ایرانی و صدها نفر از مهاجرین افغانستانی دیشب در مشهد برگزار شد. علیرضا رضایی از قاریان بین المللی افغانستان و مسئول جلسه قرآن سید الشهدا که برگزار کننده این مراسم بود، در گفتگو با خبرنگار ما گفت که در این محفل قرآنی که به منظور تشویق و ترغیب نوجوانان و جوانان به قرآن برگزار شده بود، قاریان برجسته بین المللی افغانستان و ایرانی تلاوت کردند که مورد استقبال بسیار خوبی قرار گرفت. حمید عباس ساده، قاری افغانستانی و مسئول اجرایی این مراسم، حضور قاریان ایرانی و افغانستانی را در کنار هم نشانه همدلی دو ملت دانست و گفت که باید از قاریان، حافظان و نخبه های قرآنی حمایت بیشتری صورت گیرد. محمد صادق علمی سولا، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو جامعه قاریان ولایت خراسان رضوی و سخنرانان این مراسم، نیز در گفتگو با خبرنگار ما گفت که مجلس بسیار باشکوهی برگزار شد و از تلاوت قاریان ایرانی و افغانستانی استفاده کردیم و خوشبختانه قاریان افغانستانی امروز در سطح بین المللی می درخشند و در چند دهه اخیر در مسابقات بین المللی قرآن تهران که در سطح جهانی برگزار می شود، افغانستانی ها درخشش فوق‌العاده‌ای داشتند. این پژوهشگر علوم قرآنی در ادامه افسود که در چنین شرایطی که دشمنان ما با همه توان خود به سمت هویت اسلامی ما هجوم آوردند، وجود چنین جلساتی بهترین مبارزه بر علیه فرهنگ غرب به ویژه تهاجم فرهنگی است و به یقین قرآن می تواند در مقابل فرهنگ بیگانه قد علم کند و فرهنگ های مهاجم را زمینگیر کند. وی در ادامه جایگاه قاریان افغانستانی در سطح بین المللی را بسیار برجسته دانست و افسود که خوشبختانه قاریان افغانستانی امروز در سطح بین المللی می درخشند و در مسابقات بین المللی قرآن که در سطح جهانی برگزار می شود، از افغانستان همیشه درخشیدند. منابع محلی در هلمند میگویند که نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی بار دیگر در منطقه مرزی ولسوالی بهرامشه با یکدیگر درگیر شدند. به گفته این منابع، درگیری از بعد از ظهر روز یکشنبه 11 جوزا آغاز شد و تاکنون حداقل یک نیروی طالبان و یک غیر نظامی در نتیجه فیر مرزبانان پاکستانی زخمی شدند. گفته شده که درگیری میان دو طرف همچنان ادامه دارد. این دومین بار در یک هفته اخیر است که دو طرف در این منطقه درگیر می شوند. علت این درگیری تلاش طالبان برای ساخت تأسیسات نظامی در نقطه صفری خط دیورند گفته شده است. به گفته منابع، نیروهای طالبان و پاکستانی در این درگیری از سلاح‌های سبک و ثقیله استفاده کردند، در حالی که غیر نظامیان نیز در محل حضور داشتند. تاکنون در مورد تلفات احتمالی جزئیاتی در دست نیست و طالبان به طور رسمی در این مورد اظهار نظری نکرده است. آمادگی افغانستان برای تامین امنیت و مدیریت پروژه تاپی، عنوان گزارشی از همکارم قریشی از کابل است که دعوت میکنم بشنوید.
حکومت طالبان آمادگی دارد که پروژه تاپی را در خاک خود تأمین امنیت و مدیریت کند. پس از آن که سردار بیردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در نشست آسیای مرکزی ایتالیا گفت که افغانستان با ثبات به نفع جامعه جهانی است و ترکمنستان با تلاش‌های خود برای اجرای پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای از جمله تاپی، خط انتقال برق ترکمنستان افغانستان پاکستان و ساخت خط آهن به سمت افغانستان ادامه می دهد. دکتر عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، از سخنان رئیس جمهور ترکمنستان استقبال نموده و گفته است که امارت اسلامی آمادگی دارد که پروژه تاپی را در خاک خود تأمین امنیت و مدیریت کند. نظری نقش این پروژه را در توسعه اقتصادی افغانستان، پاکستان و ترکمنستان مؤثر خواند و گفت:
امارات اسلامی از گفته های رئیس جمهور ترکمنستان درباره عملی شدن پروژه تاپی استقبال میکنه. امارات اسلامی آمادگی دارد تا پروژه تاپی را در خاک خود تامین امنیت و مدیریت کند. ما باور داریم که پروژه تاپی میتونه در توسعه اقتصادی افغانستان، پاکستان و ترکمنستان نقش مؤثری ایفا بکند.
کارشناسان سیاسی به این باورند که اکنون زمینه تطبیق پروژه‌های بزرگ در افغانستان فراهم شده است. زلمی افغانیار آگاه مسائل سیاسی میگوید که افغانستان میخواهد جایگاه سیاسی خود را بدون مداخله در امور دیگران پیدا کند.
افغانستان میخواهد که جایگاه اقتصادی خود را پیدا بکند بدون از اینکه در امور کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای دخالت داشته باشد.
این در حال است که تا اکنون رقابت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و حضور نیروهای خارجی زمینه همکاری‌های اقتصادی را در منطقه به ویژه در افغانستان ربوده بود و از آنجایی که افغانستان پل ارتباط بین کشورهای منطقه و آسیای مرکزی به شمار می‌رود، تطبیق شماری از پروژه‌های بزرگ با حالت تعلیق در آمده بودند و اکنون قرار است خطوط آهن کشورهای منطقه با هم وصل گردند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
15 باب ساختمان مکاتب در ولایت پکتیکا به بهره برداری سپرده شد. این 15 ساختمان در ولسوالی های مختلف ولایت پکتیکا اعمار گردیده است. همکار دیگر ما آصف شنگاری از شرق افغانستان.
برای 15 باب مکاتب ساختمان های اعمار شده در ولایت پکتیکا به بهره برداری سپرده شد. مسئولان وزارت معارف میگوید ولایت پکتیکا را فراموش نکرد و در آینده نیز پروژه های متعدد اعمار ساختمان ها برای مکاتب را در این ولایت را اندازی خواهد نمود. این 15 ساختمان در ولسوالی های مختلف ولایت پکتیکا اعمار گردیده است. مولوی عبدالوکیل خالد رئیس معارف ولایت پکتیکا در مراسمی که به همین مناسبت برگزار گردیده بود گفت هر ساختمان دارای 6 اتاق درسی، 1 اتاق اداری، تشنابهای عصری، چای عمیق، آب آشامیدنی مجهز با سیستم انرژی آفتابی، دیوارهای حاتمی و دیگر ملحقات می باشد که هزینه مجموعی این ساختمان ها 192 میلیون افغانی می شود و از جانب اداره صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف پرداخت گردیده است.
پدې ټولو لوازم باندې مجهز 15 باب تعمیرونه سی په لګښت 129 میلیون افغانی باندې شاوخوا مصارف پر باندې سی.
مولوی حبیب الله آغا سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان در سخنرانیش در این مراسم به مردم ولایت پکتیکا اطمینان داد که آنها را فراموش نکرد و در آینده پروژه های دیگر ساختمان های مکاتب را در این ولایت نیز راه‌اندازی خواهد نمود و از مردم خواست اولادهایشان را برای کسب آموزش‌های دینی و عصری تشویق نماید.
شنمو ولسوالی یره ده دی ولایت نمو مرکز یردی نمو د پیتر وطن دی.
دانش آموزان و موزگرانی که قبلا در فضای باز پروسه تدریس را با پیش می بردن و اکنون در زیر سقف ساختمان‌های عصری آموزش می‌بینند، از اعمار این ساختمان‌ها استقبال نموده، اما خواستار اعمار ساختمان‌ها برای تمامی مکاتب به سرپناه در ولایت پکتیکا شدند.
همون معارف چې دا هله ده چې په داسې مکاتب باندې کارونه وکړي.
پکتیکا کې ولایت دورافتاده در جنوب شرق کشور می باشد. در گذشته توجه چندانی در خصوص راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی در آن ولایت صورت نگرفته است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر نسبت به احتمال بازگشت ناتو به افغانستان هشدار داد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
وزیر خارجه روسیه بار دیگر نسبت به احتمال بازگشت ناتو به افغانستان هشدار داده. سرگی لاوروف گفته است ناتو 4 سال پس از خروج شرم‌آور از افغانستان بار دیگر به دنبال راه جدید برای ورود به این کشور است. وی این اظهارات را در نشست همایش اوراسیایی در شهر پرم این کشور بیان کرده است. وی گفته اگر درباره مناطق دیگر در بخش جنوبی قاره ما صحبت کنیم، باید گفت که در افغانستان پس از فرار ننگین ناتو در سال 2021 اکنون پیمان آتلانتیک شمالی دوباره تلاش می‌کند تا راه‌های جدیدی را برای ورود به این کشور پیدا کند. آنها به طور فعال در حال نزدیک شدن به دوستان، متحدان و شرکای راهبردی ما در آسیای مرکزی هستند. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره میگوید.
یک از بابت موقعیت استراتژیک و از بابت معادن و مواد زیرزمینی کمیاب و مورد ضرورت برای صنعت امروزی صنعت معاصر. بنابراین کشورهای ناتو بخصوص امریکا علاقمند است به افغانستان بازگرده و افغانستان با خود داشته باشد.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله نجیب الرحمن شمال این اظهارات دیپلمات ارشد روسیه را تلاشی برای کنترل نفوذ رقیبان و محکم کردن نفوذ روسیه در منطقه می خوانند.
با تغییرات سیاسی و نظامی که در دنیا آمده میبینی که کشورهای عضو پیمان ناتو و امریکا و روسیه و غیره کشورها در تلاش به دست آوردن مناطق بیشتر در دنیا هستند و این تقسیم بندی میان قدرت‌های بزرگ دنیا صورت میگیره و در تلاش به دست آوردن مناطق و کشورهای خرد و کوچک هستند که به همین اساس هم وزارت خارجه کشور روسیه بار دیگر نگرانی خود را از پلان‌های مخفیانه ناتو به خاطر حضورشان در افغانستان ابراز داشته، در صورتی که کشورهای عضو پیمان ناتو بخوانند به خاطر حل چالش و پرابلم افغانستان راه سیاسی دیپلماتیک و ارائه خدمات بشردوستانه و کمک‌های بشری به مردم افغانستان را پیش کنند.
این در حالی است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در ماه ثور سال روان نیز نسبت به تلاش‌های مجدد برای بازگرداندن زیرساخت‌های نظامی ناتو به افغانستان هشدار داده و گفته بود چنین اقدامات می تواند به منبع خطرناکی برای درگیری های آینده تبدیل شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بر اساس گزارش ها نور محمد متوکل به عنوان سرکنسول جدید طالبان در مشهد معرفی شد. نور محمد متوکل به عنوان سرکنسول جدید طالبان در مشهد منصوب شد. این انتصاب روز دوشنبه 12 جوزای 1404 اعلام گردید و نشان دهنده ادامه تلاش‌های طالبان برای تقویت روابط دیپلماتیک خود در کشورهای همسایه و منطقه است. نور محمد متوکل پیش از این به عنوان رئیس بخش عقیدتی و فرهنگی وزارت دفاع طالبان فعالیت داشت. این تغییر پس از درگذشت فیضان الله ناصری سرکنسول پیشین طالبان در مشهد انجام شد. ناصری که به دلیل بیماری قلبی تحت درمان بود روز یکشنبه 28 ثور 1404 درگذشت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با رئیس جمهور مصر در قاهره دیدار کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر امروز در قصر العروبه در قاهره دیدار کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به منظور گفتگو با مقامات مصر روز گذشته عازم قاهره شد. قرار است عراقچی در جریان این سفر با مقام‌های عالی رتبه مصر دیدار و راجع به طیفی از موضوعات دو جانبه و مباحث منطقوی گفتگو و تبادل نظر کند. و وزارت دفاع روسیه در واکنش به حملات گسترده پهپادی اوکراین به چندین میدان هوایی در شهرهای مختلف با موشک‌های راهبردی اسکندر مناطقی در خاک اوکراین را هدف قرار داد. حملات گسترده و پیچیده پهپادی ارتش اوکراین به میدان‌های هوایی روسیه در مناطق مورمانسک، ارکوتسک، ایوانوو، ریازان و آمور که برخی از آنها بیش از 4800 کیلومتر دورتر از خاک اوکراین قرار دارد، واکنش مسکو را در پی داشت و وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در پاسخ به این حملات با موشک‌های راهبردی اسکندر مناطق مختلفی در خاک اوکراین از جمله محل تجمع نیروهای ارتش این کشور را آماج حملات خود قرار داده است. در حالی که اوکراین با انتشار تصاویری مدعی شده بود در حملات پهپادی عصر یکشنبه بیش از 40 فروند بمب‌افکن راهبردی ارتش روسیه را نابود کرده است، وزارت دفاع روسیه ضمن تایید این حملات اعلام کرد بیشتر پهپادها رهگیری و منهدم شدند و تنها در دو پایگاه هوایی به تأسیسات و طیاره‌ها آسیب وارد شده است. سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت رژیم کیف با استفاده از پهپادهای حامل بمب‌های کوچک که در کانتینرهای حمل بار جاسازی شده بود به میدان‌های هوایی در مناطق مورمانسک، ارکوتسک، ایوانوو، ریازان و آمور در روسیه حمله تروریستی انجام داده است. و افزود تمام حملات تروریستی در میدان‌های هوایی نظامی در مناطق ایوانوو، ریازان و آمور دفع شد، اما در مناطق مورمانسک و ارکوتسک در نتیجه پرتاب پهپادها از منطقه واقع در مجاورت میدان‌های هوایی چندین واحد طیاره آتش گرفت. وزارت دفاع روسیه با اشاره به مهار آتش‌سوزی در طیاره‌ها اعلام کرد این حملات هیچ تلفاتی در بین نیروی نظامی یا غیر نظامی بر جای نگذاشته است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار. بنده در همین جا از حضورتون مرخص میشوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
ای شب تو بروز و غار من مهمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. ای ماه نیان بیار من مهمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، ای ابر سیاه تو من بین آلت هزار، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا بر سنگ آمده. بر دیده عشق و بار من میمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در جای دلم بشیش خون باقی مان، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در سر وز خرد جنون باقی مان، یا مولا دلم تنگ آمده، دلم ای خدا زیر سنگ آمده. سی مرغ بودم به دام عشق افتادم، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در دام کبوتر زبون باقی مان، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. دلدارم مرا ز من ملال است مگر، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. آسایش دل کار محال است مگر، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. یک روز در انتظار او پیر شدم، یا مولا دلم تنگ آمده،
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا، صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان درخت ضروری، نویسنده سید محمد علوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اینه بخیر. آره دیگه رفیقت نمیشناسی. منم حامد پهلوان.
چی؟ توستی حامد؟ یا الله، احوالت خوب است؟
خوب هستی؟
جور هستی؟
زنده باشی. بابا شو با خودت چی کردی؟ تو خود کل مویا رو سفید کردی که؟
ای دنیا، کار آسیاب روزگار است. حامد خان،
خودت خوب هستی؟ پدرجان و مادرجانت خوب هستن؟
شکر خوب هستن.
فکر کنم نزدیک 20 سال میشه که خودت ندیدم.
بخیالم که میشه. بعد از اینکه از کوچه ما خودتان کوچ کردن دیگه خودتان ندیدم. میگم حتما عروسی هم کدی، ازدواج کدی ها؟
بله، سه تا اولادم دارم.
نام خدا، خدا نگاهشان کنه. خودت چطور؟
خب، خودت چطور؟
خب، من یک بچه و یک دختر دارم.
ای زنده باد، مثل امیر روشن فکرا واری. فقط دو فرزند، ولی به نظر من کم است.
البته حال دیگه شرایط با سابق فرق کرده. تربیه اولاد واقعا سخت شده، قبول کن دیگه.
تربیه خیلی جمعیار پوره کردن از این اولاد بخی سخت شده، چی میگی؟
کاملا درست است. میگم امیر خودت چی کار داری ها؟
راستش من حالی میخوایم برم خانه.
اگه مادر اولادا اجازه میده بیا که بریم خانه ما.
نه بابا، اجازه و کار نیست، چون خودش رفته خانه پدرش.
راستی میگی؟ خیم امیال، من تلفن میکنم که خانه تیاری بگیرن. آه چی میگی؟
نه قسمی باز آمد میفتن. باشه یک وقت دیگه بخیر.
نگو دیگه نه. امیال امروز بیا دیگه، باز بخیر یک وقت دیگه هم بیا. چی میگی؟
خیلی یک لطفی بکن، به همسرت بگو خودش زیاد عذاب نکنه. به خانه شکست خوب است.
خاطر جمع باشه، ما با خود ما سخت نمیگیریم. تو هم که از خود هستی.
زنده باش.
وقتی دو دوست به خانه جلال رسیدن، حامد متوجه شد که دوستش به سمت درخت وسط باغچه حولی رفت و با دقت تمام یک چیزی را به یکی از شاخچه های درخت بست.
من نامم حامد است، رفیق قدیمی پدرت هستم. از دوره مکتب با پدرت هم رفیق بودم، هم همسایه.
چی جالب، شما بچه هم سن و سال ما هم دارین؟
بله، دو تا بچه دارم، یک دختر. یکشون از خودت کده کلانتر است، یکشون هم سن و سال خودت است.
چقدر خوبش.
اونو پدر جان تمامه.
خو حامد خان، خو قصه کنی؟
میگم نام خدا چه یک بچه شیرون زبان است، خدا نگاهش کنه.
زنده باشی، جور باشی. برای پدر خود مکمل قند بچه است.
پدر جان، رفیقتان میگه که دو تا بچه داره، یک دختر که از بچه هایشان یکیش اندازی مست سن و سالش.
میفهمم. میتونی کاکا حامد صداش کنی؟ چرا که مثل بیادر بر من عزیز است جان پدر.
بچه شه
مادر جان.
اونم مادر جان خانم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. میبخشید من مزاحم دارم شدم.
خواهش میکنم. نه زنده باشین، خیلی خوش آمدین در خانه.
زنده باشین. زنده باشین.
خب این گپا رو نزنین مزاحمت چی مانا، اینجا خانه خودتان است.
تشکر.
میگم دفعه دیگه که آمدین حتما همسرتان هم بیارین که با هم آشنا شیم و رفت آمد کنیم.
من با جلال جانم گفتم که زن امروز گرفتار است. بچشم انشالله دفعه بعد حتما همراه زنم میاییم.
بله منتظرش میباشم.
حالا که همدیگر رو پیدا کردیم بخیر باد از این رفت آمده زیاد میشه. باز ما میریم طرف شما دیگه.
بچه های تو رو میارین دفعه دیگه خانه ما.
حتما کوکو جان حتما.
تشکر.
دو دوست بعد از خوردن غذا با هم شروع کردن به صحبت. صحبت از ایام همسایه بودن و رفاقت قدیمیشان. از خاطرات شیرینی که با هم داشتن. در مدت صحبت دو دوست، حامد منتظر بود تا سوالی را که از موقع ورود به خانه به ذهن شکل گرفته بود از جلال پرسان کند.
خب میگم حامد جان، یک سوال از خودت بپرسم.
خطری نباشه جلال خان.
نه خاطر جمع باشه، خطری نیست.
خب
امروز که با هم دیگه وارد اولی شدیم، خودت رفتی سمت درخت درون باغچه تا.
درست.
من از دور احساس کردم که یک چیزی رو با یکی از شاخچه ها بسته کردی، در حالی که چیز دستت نبود.
نام خدایت. میفهمی بر چی میگم؟
برای چی؟
همو دقت قدیما رو داری. درست متوجه شدی. چیز بسته کدم با شاخچه درخت. راست میگی.
ولی یادم هست که از بیرون که آمدم دست خالی بود. اون وقت هم که طرف شاخچه درخت رفتی بازم من خود چیزی ندیدم. چی بسته که درست شد؟
جلال خان، این درخت حکایت داره. یک درخت معمولی نیست.
چی؟ درخت معمولی نیست؟
نه.
چطور روشنی پر تو بیاده؟
خدمت خودت بگویم که درخت روی اولی ما درخت مشکلات ماست.
چی میشنوم؟ درخت مشکلات؟
آفرین.
او دیگه چه رقم درخت است؟ ظاهرش خود من دیدم هیچ فرقی با دیگه درخت ها نمی کنه.
خب بله، درخت خود درخت عادی و معمولی معلوم میشه، ولی من مشکلات خود به شاخچه‌هاش بسته میکنم.
نه دیگه بسیار ببخشی.
چطور؟
من تقریبا مکمل گنگ شدم، هیچ نمیفهم چی میگی.
بچه شم این حالا برای توضیح میتونم. خودت که میدانی که زندگی بدون مشکل نیست.
درست است.
هر کدام از ما مشکلات خاص خود داریم.
یام سیس.
مثلا امروز من به شعبه بودم که
اجازه است رئیس؟
بیا داخل، دروازه است.
سلام علیکم، روزتان بخیر رئیس.
ایچی حال است؟ ایچی روز است؟
چی شده؟
ایچی است که بعد اسم رسیده.
ایره میگن اینا. خب یک دوستی است رئیسه.
بله کرخونستم یک دوستی است، ولی این دوستی از یه دیست خودت بوده و ناقص است که به دیست من رسیده.
آخو بخشش باشه، از پیشم حتما صبر شده.
به خاطری که دوباره از پیش خودت صبر نشوه، 20% معاش این ماهی تا کم میکنم.
چی؟ 20%؟ ولی رئیس صاحب این دفعه اول است که دوچار خطا میشم. منصفانه نیست، بخشش باشه. من دیدم که همکارای دیگه بار بار دوستی ناقص پیش خودتان رایی کردن و جریمه هم نشدن.
حالی از کار مفی میگیری؟
خب راستش من واقعی
برو از پیش چشمایم دور شد. برو که از کار منفکت میکنم. برو دیگه.
بچه شو.
حالا چی یک رئیس بی منطق و بی انصاف داری؟ خدا به خودت صبر بده. من با شما اوصرا نمیکنم، چشم خود بسته میکنم، دان خود باز میکنم.
جلال جان، من واقعا یک گپ ساده به رئیس دادم.
میفهمم.
ای که هر کس ممکن است که اشتباه کنه، همین.
درست است، گپت کاملا ساده منطقی است، ولی خب باز چی شد؟
یه چی دیگه، 20% معاش ما کم کرد، یعنی از دستم رفت 20%. اما خب بریم سر اصل گپ.
20% هم تو کم کرد؟
بله، کم کرد.
خب گمش کرده که بی منطق نفر است. حالا اصل گپ از یاد نرو، قضیه درخت قصه کن.
بله، ما اوائل هر مشکلی که پیش می آمد،
خب
چی خرد و چی کلان، با اعصاب بسیار خراب خانه می آمدم. اوقات تلخی می کدم، بسیار جگرخونی می کدم، ولی یک وقت پیش خود فکر کدم که انصاف نیست. همین گناه زن و اولاد ما چی است؟
والا امیر خود راست میگه، یعنی من خود ما مشکل اینی دارم.
درسته؟
گاهی اوقات میتو با اعصاب خراب خانه می آیم و قال مقال و جنجال و ایتو گپا.
بله،
به نظرم برای هر کس پیش میاد، ولی
دقیقا نه.
باز چی کردی؟
بعد از او بود که همین درخت به کمک ما آمد.
ما رفتیم سراغ درخت.
ها.
میشه بگویی که همین درخت چه قسمی به خودت کمک کرد؟
جلال خان، من تصمیم گرفتم هر روز که از بیرون به خانه داخل میشم،
خب؟
مشکلات گرفتاری های او روزه به شاخچه همین درخت روی اولی بسته کنم و با خود داخل خانه نمیارمش.
حامد جان، یک قسم گپ بزن که من بفهم. مگه میشه که مشکلات و شاخشه درخت بسته کنی؟
معلوم دار است که میشه بیادر گل. مثلا من همین امروز مشکلی که به شعبه با رئیس برم پیش آمد، به شاخشه درخت بسته کردم، با خود داخل خانم نو آوردم. زن اولادم هیچ خبر ندارن.
چی؟ یعنی همیالان همسرت خبر نداره که به شعبه با رئیس جنجال داشتی؟
هیچ. بله.
خب از خانه دم خانه از خودت پرسان نمیکنن که خب قصه کو که امروز به شعبه چی گپ بود، چی کردی، چی نکردی؟
خدا هستش کوشش میکنه که با اونا در مورد دیگه چیزا گپ بزنم، گپ یک طرف دیگه ببرم.
ای بلا، چقدر جالب.
جالب تریست که خیلی وقتا وقتی صحبکی میرم که همون مشکل از شاخچه باز کنم، میبینم که نیست.
نیست؟
نه نیست.
والا حامی جان، به نظرم که به هر خانه و خصوص به خانه ما ای توی یک درخت ضرورت داره.
درخت خوب پیدا میشه جلال خان. درخت هم نشد، یک گوشه یگان میخ روی دیوان هم میشه زد که مشکلات به همو آویزان کنیم و با خود به خانه نبریم. یام را دارم.
والا بیخی خوب گپ هست. نه، این درخت ضرورت داره.
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا که هر هفته همین ساعت تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم. دوستانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات غرب آسیا می توانند که آخرین رخداد های غرب آسیا، البته گفتگوها و گزارش های مفصلی هم داریم در رابطه با تحولات غرب آسیا که میتونن از طریق سایت ما هم پیگیری بکنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام. آدرس ما @radiodari مشهد. دوستان عزیز، خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. این هفته هم موضوعات گوناگونی داشتیم در غرب آسیا، از جمله ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، طرح ویتکاف برای آتش بس در غزه، افزایش انتقاد کشورهای اروپایی از نسل کشی صهیونیست‌ها در غزه و همچنین حملات رژیم صهیونیستی به سوریه، که این موضوعات را به مقتضای فرصت برنامه البته تلاش میکنیم که بپردازیم. امیدوار هستم که شما هم در 20 دقیقه پیش رو فرصت داشته باشید همراه ما باشید. بیش از 600 روز از طولانی ترین جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه می گذرد و صهیونیست‌ها اعتراف می کنند که هیچ پایان روشنی برای این جنگ متصور نیستند و درگیر یک جنگ ابدی شدند. طی 600 روز گذشته رژیم صهیونیستی هم از هیچ جنایتی علیه مردم غزه دریغ نکرده است. مسئولان سازمان ملل با تأکید بر اینکه غزه امروز گرسنه‌ترین مکان دنیاست اضافه کردند، ناامنی غذایی شدید در غزه 250% افزایش یافته است که بزرگترین قربانیان آن هم زنان و اطفال هستند و طرح آمریکا و اسرائیل اصلا در راستای حل بحران گرسنگی در غزه نمی باشد. سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد ینس کلارک در کنفرانس مطبوعاتی در ژنو گفته غزه امروز گرسنه‌ترین مکان جهان است و حتی مقدار کمک‌های بسیار کمی که وارد غزه شده هیچ یک غذای آماده نبوده است و باید پخته شود، آن هم در شرایطی که اصلا امکاناتی برای پخت و پز وجود ندارد. توماس دلالونگا سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر جهان هم اظهار داشته نیمی از مراکز صحی ما در غزه به دلیل کمبود سوخت یا تجهیزات پزشکی از کار افتادند. طبق گزارش طبقه بندی یک پارچه حفاظ امنیت غذایی که در ماه می امسال منتشر شد، 470 هزار نفر در غزه بین ماه می و سپتامبر 2025 با شدیدترین فاز گرسنگی مواجه خواهند شد که در مقایسه با تخمین‌های قبلی 250% افزایش یافته است. اما در حالی که جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه همچنان ادامه دارد، رویداد مهم دیگر غرب آسیا در رابطه با جنگ غزه پیشنهاد استیو ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه است که خبرگزاری رویترز گزارش داده که این پیشنهاد شامل آتش بس 60 روزه و آزادی 28 اسیر اسرائیلی ام از زنده و مرده در هفته اول در ازای آزادی 125 اسیر فلسطینی محکوم به حبس ابد و پیکرهای 180 اسیر شهید فلسطین است. همچنین بعد از امضای توافق آتش بس توسط حماس، کمک‌ها بلافاصله وارد نوار غزه می‌گردد و این جنبش 30 اسیر باقی مانده اسرائیلی را بعد از برقراری آتش بس دائمی آزاد خواهد کرد. پیرامون این موضوع تحلیلی بشنویم از خانم معصومه عبدالرحیم، کارشناس شبکه العالم را.
پیشنهاد اگه میخواییم در مورد صحبت کنیم، 100% اگه ما میخواییم پیشنهاد از کی مطرح شده؟ از آمریکا. و در این وسط آمریکا 100% اول منافع اسرائیل تأمین میکنه، بعد منافع مردم فلسطین. ما همه میدونیم که اسرائیل دست نشانده آمریکاست در منطقه. این پیشنهاد یک پیشنهادیه که فقط مسئله رو به صورت جزئی حل میکنه. مسئله ما همه میدونیم که الان نوار غزه، مردم غزه الان کلن در حال حالا محاصره دارن. تقریبا امروز یکی از شهرهای خان یونس اعلام کردن که کاملا با خواب یکسان شده. میگم این یه چیز جزئیه و فقط میخواد اون برگه اخترا که دست حماست تا اول اینا بگیرن، بعد بیان آتش بس رو مطرح کنن. یه چیزیه که حماس الان چی میخواد؟ اگه ما یه چیز ساده به صورت ساده توضیح بدیم، حماس چیزی میخواد که جنگ کاملا متوقف بشه به صورت دائم. اشغالگرای اسرائیل کاملا از نوار غزه بیان بیرون. این چیزی که حماس میخواد و کل گروه های فلسطینی میخواد. ولی متاسفانه پیشنهاد این چیز رو مطرح نمیکنه. یه متوقف شدن جنگ به صورت جزئی، به صورت چند روز. بعد اسرا مثلا به صورت چند روز مفادات بشر دوستان داخل بشن و یه چیزی که زبون ساده زخم رو به صورت کامل یا درد رو به صورت کامل دوا نمیده، فقط یه تسکینه.
خیلی سپاسگزار هستم. نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضورتان می شود. از رادیو دری اشاره شد دوستان به ادامه جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه علیرغم گذشت بیش از 600 روز از جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه. اما جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به حدی است که ما انتقاد کشورهای اروپایی را داشتیم از تداوم نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه. در هفته گذشته این انتقادها روند افزایشی داشته. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در جریان سفر به سنگاپور خواستار موضع سختگیرانه‌تر اروپا علیه رژیم صهیونیستی شده در صورت عدم بهبود سریع اوضاع در نوار غزه. مکرون گفته این به معنای اعمال تحریم است. رئیس جمهور فرانسه گفته ما باید موضع خود را سختگیرانه‌تر کنیم. مردم بریتانیا هم کمپین حمایت از فلسطین و تحریم اسرائیل و همچنین توقف ارسال سلاح به اراضی اشغالی را تشکیل دادند. نخست وزیر اسپانیا هم در جریان روزهای اخیر گفته از تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهیم توافقنامه همکاری با اسرائیل را تعلیق و صادرات سلاح بین رژیم را ممنوع کنند. وی گفته نمی توانیم در قبال نقض قوانین بین المللی در غزه و کشته شدن بیش از 50,000 نفر سکوت کنیم. پیرامون اعتراضات در اروپا تحلیل تقدیم حضورتان می شود از محسن فرخانی، کارشناس مسائل بین الملل.
قطعا این تغییر لحنی که ما در رسانه‌های غربی و بین مقامات غربی شاهدش هستیم باستابی هست از فشار افکار عمومی و شواهد غیر قابل انکاری که مداوم در رسانه ها از تلفات انسانی ما در غزه و در واقع افکار عمومی غرب در غزه شاهد اون هستند و به نوعی مقامات اروپایی و در واقع رسانه های جریان اصلی در غرب در تلاش هستند تا مخاطبین خودشون رو به نوعی برای خودشون همچنان حفظ بکنن، چرا که افکار عمومی غرب دیگه اسرائیل رو یک قربانی نمیبینه، بلکه این رژیم کودک‌کش رو عامل فاجعه انسانی میدونه. اگرچه اظهاراتی که اخیراً ما در رسانه‌های غربی علیه رژیم صهیونیستی شاهدشون هستیم و میبینیم که چرخشی داشتن، اما سابقه تاریخی نشون میده که رسانه‌های غربی در دراز مدت به حمایت خودشون از سیاست‌های دولتیشون برمیگردن، مگر اینکه این فشارهای مردمی و جنبش‌های دانشجویی به تغییرات ساختاری منجر بشه. در صورت ادامه این فشارهای اجتماعی و سیاسی، این تغییر قطعا ادامه دار خواهد بود و رسانه‌های غربی اغلب تحت تاثیر منافع سیاسی و اقتصادی دولت‌هاشون این مسیر رو هم ادامه خواهند داد و همچنان مجبور خواهند بود مقامات این کشورها به قول شما اون آبروداری رو ادامه بدن، و این به معنای انزوای دیپلماتیک، سیاسی و در واقع شاید روزی اقتصادی رژیم صهیونیستی خواهد بود.
خیلی سپاسگزار هستم. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. همچنان در خدمتتان هستیم دوستان. این برنامه اختصاص داره به بررسی مهمترین تحولات غرب آسیا. از طریق سایت هم میتونین این برنامه رو دنبال بکنین و البته هم آخرین خبرها را. آدرس ما pars.today.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @رادیودری مشهد. یکی دیگر از تحولات غرب آسیا، گزارش‌هایی که منتشر شده در مورد دیدارهای مقامات رژیم صهیونیستی و مقامات دولت انتقالی سوریه. منابع خبری اعلام کردند که هیئت وابسته به دولت جولانی در سوریه مذاکرات محرمانه ای را با مقامات صهیونیستی انجام داده است. خبرگزاری رویترز در گزارش اعلام کرده هیئت سوری با مقامات اسرائیل دیدار کردند. بر اساس این گزارش ریاست هیئت سوری را والی القنیطره به عهده داشته، اما هویت رئیس هیئت اسرائیلی افشا نشده است، گرچه ترجیحاً وی از شخصیت‌های امنیتی است. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم خبر داده چند هفته پیش اسرائیل مذاکرات محرمانه‌ای را با مسئولین ساختار جدید حاکم بر سوریه انجام داد. این خبرها به گفته کارشناسان نشان می‌دهد روابط دولت انتقالی سوریه و رژیم صهیونیستی وارد فاز تازه‌ای شده است. دولت بشار اسد در دسامبر گذشته سقوط کرد. در زمان بشار اسد اسرائیل و سوریه هیچ ارتباط دیپلماتیکی با هم نداشتند و با وجود اختلافات سیاسی و جغرافیایی نوعی صلح سرد بین طرفین حاکم بود. اما پس از سقوط بشار اسد شاهد حملات مکرر رژیم صهیونیستی بودیم به سوریه. در این حملات زیرساخت‌های نظامی سوریه از بین رفت. علاوه بر این رژیم صهیونیستی بخش زیادی از جغرافیای سوریه را هم اشغال کرد. در مقابل همه این حملات دولت انتقالی جولانی نشان داد که توانی برای واکنش ندارد و عملاً به چند بیانیه محکومیت اکتفا کرد. اما در خصوص حملات رژیم صهیونیستی به سوریه که همچنان ادامه دارد، با هم تحلیلی بشنویم از محترم علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
ببینین اسرائیل، رژیم صهیونیستی میخواد این گزاره رو چا بندازه، تثبیت کنه در کل ملت سوریه، نخبگان سوری و نه فقط در دولت جولانی، که باید بدانند اسرائیل دست بالاتر، رژیم صهیونیستی دست بالاتر را دارد و این سوریه هست که نیاز به توافق با آنها دارد. بعد دولت جولانی به دنبال حد اقل چیزی که دنبال میکنه، به دنبال احیای توافقنامه آتش‌بس 1974. البته ایالات متحده خیلی بیشتر از اینو طلب کرده. خود دمشق هم الان حکومت جولانی آماده است حداقل یه پله بیشتر از 1974 امتیاز بده. اونم میشه توضیح داد.